بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردیم یکی از راه‌های رشد و شناخت و ترقی دشمن شناسی است، مخصوصاً حربه‌های دشمن و شیوه‌هایی که سعی می‌کنه مردم رو به انحراف بکشانه. چون دشمن دو دست شیوه دارد، آشکار و مخفی. خود دشمنام دو جورن، بعضیا خیلی شفافن، بعضیا دشمنن ولی مخفی کاری میکنند. یه وقتی مقام معظم رهبری مقایسه‌ای کردن بین رئیس جمهور فعلی امریکا و اون قبلی، فرمود ایشون فرقش با اون قبلی اینه که شفاف حرفاشو میزنه. اونم همین بود، منتها اون بازی میکرد با الفاظ. اما این راحت میگه، راحت سعودی ها رو تشبیه به گاو میکنه، راحت میگه مثلا ما بنا داریم چین رو زمین بزنیم، راحت میگه ما با شما در نبردیم. اتفاقا حدیث داریم از این دومیه کمتر بترسید، اینه که آشکار حرف میزنه. حالا من حدیثشو براتون میخوانم. فرمود از افل اعداء کیدن من از هر عداوتم. از افل اعداء، میدونید که یه ضعیف دورترین دشمن اونی که عداوتشو آشکار میکنه. آدم میفهمه حرف حسابش چیه، میگه من دشمنم، اینم کارمه، تحریم میکنم، جلوتونو میگیرم، مثلا میگه، آدم تکلیف خودشو میدونه. فرمود اکبر الاعدا اخواهم مکیدتن. ما یه اکبر الاعدا داریم، یه اضعف الاعدا، اون دشمنی که رو میکنه اون ضعیفتره، راحت میشه شناختش. اما اونی که مخفی میکنه اون اکبر الاعداست. لذا به همین دلیل منافق از مشرک خطرش بیشتره. ما توی قرآن کریم نزدیک 300 تا آیه راجع به منافقین داریم. سوره به نام منافقان، سوره منافقین بزرگتر یا سوره کافرون؟ به همین جهت هم حضرت پیامبر به امیرالمومنین فرمود کار تو سخت‌تر از منه. پیغمبر این ور بود، مشرکین میگفتن اولو هبل، جاوید هبل، مسلمان ها میگفتن الله اعلا و عجل، اینا میگفتن الله، اونم میگفت هبل. معلوم بود هبل و الله مرزش روشن، اون بت این خداست. اما تو جمل که اینطور نبود، تو جمل نماز بود، عبدالله ابن زبیر امام جماعت بود، کعب ابن سور مفتی و عالم و مفسر قرآن بود، فریاد میزد عایشه امکمو صلاتکمو صومکمو، حمایت از عایشه، حمایت از نماز، از روزه است، از دین. خیلی فرق میکنه. ببینید شما یه وقت، ولذا یکی از همین افراد، همین خواجه ربیع معلوف، ربیع ابن خسیم، 400 نفر رو تو جمل جدا کرد، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا ما نمیتونیم با مسلمان بجنگیم، ما رو بفرستید مرز، نمیگیم نمیجنگیم، ما رو بفرستید مرز بریم با کفار بجنگیم، ما با مسلمان نمیتونیم بجنگیم. اونی که قرآن بر سر نیزه میکنه با اونی که بت بلند میکنه خیلی فرق میکنه. تو احد میگفت ان لنا عزا ولا عزا لكم، ببین ما عزا داریم ولی بت شما ندارید. اما در جمل میگفت قرآن داریم. وقتی میاد حضرت تو نهج البلاغه صفین رو به نقد بکشه، میفرماید که این قرآن ترجمان میخواد و الا خودش که کتاب بین دو تا جلده. لذا دشمن مخفی از دشمن آشکار خطرناکتره. در روایت دیگه داریم لا تستسقرن عدوان، هیچ وقت دشمن رو کوچک نشمرید، و این ضعفه ولو ضعیف باشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به مالک اشتر می فرماید الحذر الحذر، من عدو که بعد از صلحه، وقتی پا قرار داد و امضا کرد بیشتر از دشمن بترس. چون دروغ میگه، امضا میکنه ولی پاش وای نمیست. این عین عبارت الحذر الحذر من عدو که بعد از صلحه، یعنی حواست جمع باشه، اینا دروغ میگن. پا صلح امضا کردن، 10 سال معاهده نوشتن با پیغمبر تو صلح حدیبیه، 2 سال بعد زدن زیر صلح. یعنی عمل نکردن که من پیغمبر مجبور شد حمله کنه و مکه رو فتح کنه. خب این دشمن حربه هایی داره، باید این حربه ها رو شناخت. دیشب 3-4 تا از حربه هاشو گفتم. یکی گفتم ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هزینه میکنه، پول میذاره وسط جلو راه خدا رو بگیره. حالا ممکنه این هزینهش با مسجد ساختن باشه که مسجد قبا رو بزنه زمین، هیئت علم کنه. اصلا من شنیدم، حالا چقدر درسته یا نه تحقیق نکردم، که تعداد زیادی مثلا از طرف بعضی از همین دولت‌های ضد ما یا اروپایی‌ها در 1 سال اومدن میان مسلمان‌ها غمه توزیع کردن، فراوان ها بذارید، خود اونها توزیع کردن. یعنی گاهی از اوقات من 1 سال آلمان بودم توی یکی از ایام محرم، یا سفر بود ظاهرا، دهی سفر بود، تلویزیون رسمی آلمان که 1 دقیقهش باید کلی پول بدیم برای تبلیغ، 8 بار 1 روز برنامه‌شو قطع کرد و به پخش صحنه‌های خیلی دلخراش غمزنی از بچه‌ها، از مثلا سر بچه 6 ماهه 1 ساله. من الان نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم و اصلا بحث من بحث درست و غلط نیست، باید بیان تو حوزه‌ها بشینن روش بحث کنن. مقام معظم رهبری جایز نمیدونن بعضی جای، اصلا بحث من روی نیست. ایشون که رسما من از خودشم سوال کردم، من راضی نیستم، من هر کجا این اتفاق بیفته راضی نیستم، فتوامم بر عدم جواز. اما مثلا چیز دیگه میخوام بگم، چون ممکنه جلسه ما بعضیا باشن نظرشون خلاف من باشه، من نمیخوام جسارت کنم به اون عزیزان، ولی اون قدری که علیه شیعه تو اون تلویزیون 8 بار 1 روز برنامه های رسمی وسط فیلم وسط سریال و چیزای زیرش می نوشتن که آدم شرمش میشه، ها کذا، حالا به انگلیسی آلمانی ترجمهش این میشه توحش و شیعه به عربی، این توحشه. ببینید دشمن گاهی ابزاری استفاده میکنه، یعنی میاد حدیث جعل میکنه. جعل حدیث یه روش دینیه. شما یک کتابی نوشته است یکی از آیان به نام اخبار و آثار ساختگی، اسمش اینه اخبار و آثار ساختگی، آقای هاشم معروف حسنی. نه نمیگم این کتابو 100% تایید میکنم، نه، ممکنه بندم 2-3 تا نقد برش داشته باشه، اما در این کتاب مواردی اینو نقل میکند از داستان سراها، از اینایی که میشستن چیزایی رو میبافتن به اسم دین به خورد مردم میدادن. آقای مطهری تو کتاباش دارد دیگه، حتی با اسم روزه ابی عبدالله، آقا ما گریه بندازیم ولو دروغ. یعنی به نام دین گاهی به دین لطمه میزند، این هزینه میکنه دشمن. این یکی، حالا هزینهش گاهی 100,000 درهم ثمرت ابن جندب گرفت بگه یه آیهی که راجع به حضرت علیه راجع به ابن ملجمه، یعنی آیهی شبی که حضرت امیر جا پیغمبر خوابید این آیه نازل شد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. 100,000 درهم گرفت، تازه میگفت کمه، که چون میشه به هر حال معروف بود، گفت این آیه در شأن ابن ملجمه. وقتی یه آیه‌ای که من روم نمیخونم زبانم نمیچرخه تو قرآن راجب منافقینه، گفت این راجب علی ابن ابی طالب. خب این یک، دشمن هزینه میکنه. دوم، ابتذال، فرهنگ ابتذال. این ابوالفرج اصفهانی است. ببینید یه آدمی کتابای متعدد داره، یک کتاب دارد الاغانی، یعنی موسیقی، راجع به موسیقیه. ببینید چه نوشته راجع به مدینه الرسول که در زمان امام سجاد بعد از کربلا کارناوال‌های موسیقی تو مدینه می آمد. مدینه الرسولی که صدای قرآن توش می پیچید، کار به جای رسیده بود، افراد رقاصه، مجالس مختلط. که من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودم، شهادت امام سجاد، این بحث رو مطرح کردم. بعد از منبر که رفتیم داخل اتاق محضر ایشون، تنها شدیم، ایشون فرمودن اسم کتابم گفتن، من یادم نیست کجاست، شاید همین الاغانی بود، فرمودن اونجا دارد که یه جوانی داشت تو کوچه های مدینه ترانه میخوند، موسیقی میخوند، ترانه میخوند. یه پیرمردی از بالای بلندی صدای زد، گفت که این ترانه رو اشتباه داری میخونی، صحیحش اینه. درستش رو بهش گفت، گفت اه تو از کجا بلدی؟ گفت ما بلدیم این چیزا رو. گفت پس من اسم چیه؟ اون آقا اسمشو گفت. گفت پس من برم بگم فلانی، حالا من نمیگم اون آدم کی بود، فلانی. گفت نه مبادا یه وقت اسم منو ببری از فردا. یعنی حتی پیرمردها شعرهای موسیقی جوانها رو تصحیح میکردند. اینها مدینه الرسول شد ابتذال، کار به جایی کشید که اونجا اغانی میگوید نه علما من میکردن، نه عباد هن میکردن، وضعیت به اینجا کشیده شد. سوم، دیرشب گفتیم شبه افکنی، اینا حربه های دشمنه. گفتیم 10 تا حربه دشمن رو ما میخواییم بگیم، اینا رو دیشب گفتیم. 1، پول خرج میکنه. 2، ابتذال رو گسترش میده. حالا امروز موبایل و فیلم و سریال در اختیارشون. 3، شبه افکنی میکنه، ذهنها رو خراب میکنه، تخریب میکنه. خب 4مین حربه دشمن این است که مردم رو از دین جدا کنه. این کلمه یردوکم ان دینکم 3 بار تو قرآن تکرار شد. حالا من یکیشو نوشتم، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم. اینقدر تلاش میکنه که مردم از دین جدا کنه. دین زدائی یکی از حربه های دشمنه که براش هزینه میکنه، براش این باید شناخت. امروز خیلی این نکته مهمه آقایان، خواهران. یه وقتی هم با حالا حرفهای مثلا محکم پسند، آقا دوتا موی شما بیرون باشه چه اب داره، حالا چه فرقی میکنه نماز صبح این ور آفتاب باشه یا اون ور آفتاب باشه. یکی از آقایونی که الان رفته اون ور آب و دیگه فکر کنم نمازم بخونه، همه چیزم زیر سوال برده. یه وقتی اینجا بود تو ایران، آره، من که از دوستان میگفت که با هم مسافرت میرفتیم، آفتاب میزد پا میشد نماز قضا میخوان. با بهش میگفتم که آه فلانی، شما بالاخره فاضلی، درس خونده ای. میگو حالا خدا مگه 10 دقیقه اینور آفتاب و اونور آفتاب براش فرق میکنه؟ ببین آقایون، شما یه ماشین تو جاده 2 درجه فرمونش رو کج کن، میره تو دره، نگو چه فرق میکنه. دین یه مجموعه ایست. چرا عبدالعظیم حسنی میومد زانو میزد رضوان الله تعالی علیه حضرت عبدالعظیم پیش امام هادی، میگو آقا ببین من دینم درسته یا نه؟ خدا حفظ کن آیت الله از ما صافی کتابی دارن به نام حدیث عرضه دین. حدیث عرضه دین یعنی شرح کرده حدیث حضرت عبدالعظیم. من حدود 15 نفر آدم پیدا کردم غیر از حضرت عبدالعظیم که اینا می اومدن خدمت امام معصوم، میگفتن آقا ببین دین ما درسته یا نه، یه وقت ما اشتباه نکنیم. دغدغه دینی داشتن خیلی مهمه. این حربه چهارم دشمن که سعی میکنه دین رو سبک جلوه بده. پیغمبر خدا هم فرمود انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، من نگرانم در دوره آخر زمان دین خفیف بشه، سبک بشه، خار شمرده بشه. راحت آقا اومده میگه من مالیات میدم، برای چی خمس بدم؟ ربطی نداره، مالیات یه چیز دولتیه، مال نمیدونم حقوقا، مال کاسبا، مال کتاب به کتاب، الان همه چیز میگیرن دیگه. مالیات ربطی به خمس نداره. آقا من حساب میکنم مالیاتم رو، یکیشون اومده بود میگفت دقیقا حساب کردم همون 20% هم میشه. آقا دین اگر قرارش خود شما با هر قسمتش یه بازی در بیاری، این دین چیزی تش نمیمانه، این دین سبک میشه. لذا این نکته ببینید، ائمه بزرگوار ما هی تأکید میکردن. یه کسی میومد هر سال مکه نتونست بیاد، یه وقتی امام صادق از این رفیقش پرسید آه فلانی وضعش چطوره؟ گفت آقا نپرس، خیلی اوضاعش خرابه. ایشون فکر کرد امام صادق وضع مالیشو میپرسه، یعنی چون نمیتونست مکه به ظاهرن مشکل مالی پیدا کرد. آقا فهمدن من نمیگم وضع مالیش، کیفه دینه، حالا که فقیر شده بی پول شده هنوزم دین داره؟ گفتم بله آقا دینش خوبه. آقا فرمود والله هو الغنی، این غنیه. دین از دست بره آدم فقیر میشه، نه ماشینه بدزدن، نه ورشکست بشی، نه کارخونه باقی بیاره. بدترین ورشکستگی اینه که یک کسی دینش سبک بشه، دینش از دست بره. اینی که حضرت ابوالفضل فرمود انی اهامی ابدا عن دینی، این حربه دیگر دشمن من، آیهشو خوندم، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. حالا شیوه های اینی که دین رو از مردم بگیرن متفاوته. یه وقت یک آدم بدی رو علم میکنن، آه ببین اگه دین درست بود فلانی با این سجده و با این انگشتر و با این تسبیح چرا دزدی کرده؟ آقا هزار تا آدم تسبیح به دست و انگشت به دست و متدین ما داریم، چرا شما اینو مثال میزنید؟ ببین فلان آقا، فلان قاضی، فلان امام جمع میگردن جزئیات رو بزرگ میکنن، برجسته میکنن. و این یکی از شیوه هاییست که باید روش دقت بشه و توجه بشه. شریح قاضی اگر سکوت نکرده بود، با دین مردم بازی نکرده بود، این اتفاقات نمیافتاد. یه بیدینی، آقا هانی ابن عروه رو گرفتن داخل زندان، زدن، شکنجه کردن. ایشون یه قبیله پرپیمانهی داره، قبیله مزهج، اگر بلند می شدن پدر ابن زیاد رو در می آوردن. 4000 مسلح داشتن، محاصره کردن کاخ ابن زیاد رو. ابن زیاد دید خودش حریف نمیشه. شریح 50 سال قاضی بوده، یه آدم ظاهر و صلاحیه. گفت ایشون رو قبول دارید به نمایندگی بره هانی رو ببینه برگرده بهتون بگه؟ گفتن بله. اومد دیدن هانی، گفت قبیلت جمع شدن، گفت بهشون بگو نرید، شما برید منو میکشن، وایسید مقاومت کنید. گفت چشم. آمد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، هانی رو ملاقات کردم، گفت برید من حالم خوبه. یه دروغ. اونام رفتن، فرداش هانی رو اعدام کرد. هانی ابن عروه، اینی که تو روایات داریم که دین، اگر کسی دینش حفظ بشه دنیاش هم حفظ میشه. ان جعلت، بخونم حدیثشو، دینک تبعا لدنیاک، اگر دین تابع دنیا شد اهلکت دینک و دنیاک، جفتشو از دست دادی. امرئاس شب عید فطر سال 43 هجری که داشت به درک واصل میشد، به بچه هاش گفت من دین فروختم ولی به اندازش دنیا به دست نیاوردم. چقدر چون دو تا پسر داره، یکی عبدالله ابن امراس، یکی محمد ابن امراس. اون عبدالله بهتر بود، یه خورده به باباش نرفته بود. یه وقتی ایستاده بود امام حسین اومد رد بشه، بلند شد به احترام امام حسین، بلند شد و احترام کرد و به اطرافیاش گفت هر کسی میخواد یه آدم بهشتی ببینه حسینو ببینه، این اهل بهشته. من اراد ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی حسین ابن علی. اون آقا بهش گفت عجب، تو واقعا اعتقاد دینه؟ گفت آره، ایشون خودش پدرش اینا اهل به. گفت پس چرا تو صفین با باباش جنگیدی؟ تو که تو صفین تو سپاه معاویه بودی، همین آقا امام حسین تو سپاه امیرالمومنین بود، باباش هم بود، برادرش هم بود، چرا تو صفین باشون جنگیدی؟ گفت ها، اون به خاطر قرآن. قرآن میگه پدر و مادر حرفشون رو گوش بدید، احسان بابام گفت. ایشون بهش گفت فکر نکنم به بابات حرف بابات باید گوش میکرد. بینشون بحث شد، اومدن خدمت خود امام حسین. آقا ما یه همچین بحثی بینمون پیش اومده، ایشون به حرف باباش تو صفین با شما جنگیده، با اینکه میدونست شما اهل بهشتی. آقا این آیه رو خوند، و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم. اگه پدر و مادر سر به سرت گذاشتن گفتن مشرک شو، نماز نخون، خدا رو بذار، فلا تطعهما. بارها گفتیم ما سه جور اطاعت داریم، اطاعت محض، هر چی میگه بگو چشم، اون مال معصومه. ما آتاکم الرسول فخذوا، من اطاعکم فقط اطاع الله. دو، اطاعت ممنوع، لا تطع الکفار، لا تطع کل حلاف مهین، کافر، دروغگو. سومیش اطاعت مشروط. ما سه جور اطاعت داریم، باید، شکم نکن. گفت صلح بگو چشم، گفت جنگ بگو چشم، چون معصومه. دو، اطاعت ممنوع، ممنوع مطلق و حرف کافر رو گوی. سه، اطاعت مشروط. آقا پدر و مادر اگه گفت بندگی خدا نکن که شما گوش نده، گفت بت بپرست که گوش نده. شما حتی توی فقیه اطاعت مشروطه، میگه عدالت، اگر از عدالت خارج شد میگه شما گوش نده. آقا تو فقیه میگه سائنن لنفسه حافظن لدینه، اما تو معصوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر فقط منطبق بر معصومه، چون اطاعت در ردیف خدا و پیغمبر مال معصومه. اطاعت غیر معصوم اگر برگشت به اطاعت معصوم جایز. میگه آقا نماز بخوان، روزه بگیر، حج برو، اما اگر اون به شما گفت دینو بذار کنار، کافر شو. آقا امام حسین به پسر امراس فر بود، وقت این عبدالله ابن امراس مخالف بود که باباش به معاویه بپیونده، میگفت بشین تو خونت، تو دیگه پیر شدی. آخره عمرش بود امراس، ولی پسرش محمد ابن عبدالامراس نه، اون لنگه باباش بود، هی میگفت بریم فل. بالاخره باباش رو پشون دربار معاویه، و شیش سال آخر عمرش، یعنی سال 37 تا 43 امراس اومده بشه معاویه. شبی که میمرد گریه میکرد، میگفت دین دادم ولی دنیا به اندازش به دست نیوردم. آقایون عمر اسد دین داد، دینشو داد، ولی به اندازش دنیا به دست نیورد. حدیث میگه اگر کسی دینشو بده دنیا به دست بگیره، جفتشو از دست میده. خیلی عجیبه، نمیگه دنیاشو به دست میاره. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک، اما ان جعلت دنیاک تبعا لدینک. آقا هر کاری خواستی بکنی تو دنیا با دین بسنج، این معامله دینی هست یا نه، اگه رباتوشه نرو، این نگاه دینی هست، کاری هم نداره، یه ابزاری داشته باشیم به نام دین، کارامونو باش بسنجیم. زمان ائمه اینطور بوده، بابا مریض شده رفته دکتر برای شراب نوشته، ام خالد خانومی، آمده پیش امام صادق میگه آقا بخورم؟ آقا میگه نه. چشم، رفت. بنده خدا خانه اجاره کرده، محمد طیار، اون خونه یه خانم جوانی اون طرفی زندگی میکنه، تقریبا مشترک دو تا اتاق. آمده خدمت امام زاده، آقا یه خونه اجاره کردم، یه جوان زن جوان مجرد اون وره، منم این وره، چه کار کنم؟ فرمود زود اساس تو جمع کن برو. ان الرجل والمرأه، زن و مرد، اذا خلیا، وقتی تنها میشن، ثالث هما از شیطان. گو چشم. گو آقا اجارم دادم، داده باش. ببین شاید من یه وقتی این خاطره رو گفتم برای شما. من یه وقتی یه شهری بودم که حالا اون شهر یکی از سوقاتاش کلوچه است، مثل کلوچه شمال. اون آقایی که قنادی داره اونجا و الان هم شاید پیر شده، صبح بود اومد تو حوزه، ما هم نشسته بودیم طلبه ها، اون مسئول حوزه هم که یه عالمی بود نشسته، گفت آقا پاتیل خمیر که مثلا نمیدونم 500 کیلو 400 کیلو کلوچه باید درست کنم باش، صبح درشو باز کردم یه موش مرده توش افتاد. پاتیل خمیر که حالا مثلا یک هفته خمیر کلوچهش، بهش گفت نجس کلشو باید خالی کنی. گفت چشم. اینو میگن دینداری. و میتونه اینو بگیره به قول آقا بگو انشالله بادمجانه بنداز دور، ولی آقا روشن موشه، انشالله بادمجانه فیلمه روشنه. ببین رفت پاتیلشو خالی کرد. این یعنی این آدمایی که میاد، من یادم یه وقتی حضرت آیت الله عظمای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف، من خیلی ایشون رو دوست داشتم، بچه بودم میمه به این باستل بالا سر پا درسش میشستم، هیچی هم نمیفهمیدم چون من محصل بودم، درس خارج حالیم نمیشون. یه وقتی یک آقای اومد پیش ایشون گفت من حقوق بگیر دولتم، اومدم شما حقوق منو حلال کنی. زمان تاقوی ایشون گفت که چه کار میکنی؟ گفت ثبت احوالم. فهمیدم که یعنی چی ثبت احوالم. همون گفت شناسنامه، سجلت میگفتن اون موقع، سجلت درست میکن. فهمید اشکالی نداره، حلاله، برو. یعنی انقدر مقید بودن. این میشه دینداری که دکتر میگه شراب، اما امام صادق چی میگه؟ این نکته سوم. چهارم که دشمن حربه دیگش یرد دوکم عن دینکم، میخواد شما دین نداشته باشید. پنجم، حربه شیطان تفرقه است، عداوت، بغضاست. پیغمبر خدا تمام تلاشش رو کرد، آخه ایشون روزی که اومد مدینه معرکه تفرقه بود، اوس خزرج، درگیری، جنگ، خیلی تلاش کرد نارو با هم رفیق کرد، کنار هم نشوند. قرآن مجید فرمود شیطان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر وال... آقا قمار چرا حرومه؟ چون قمار تفرقه میاره، کینه میاره، شما میبازی خونتو با این آقا بد میشه، با این آقا بد میشه. شراب میخوره طرف مست میکنه، جنایت میکنه، با هم اختلاف پیدا میکنن. قرآن میفرماید شیطان از راه شراب، از راه قمار، از این راه میخواد بین شما عداوت و کینه درست کنه. چقدر پیغمبر و ائمه تأکید روی این موضوع وحدت، وحدت. الان این مسلمان ها آمارشون مگه کمه؟ آقا اروپایی دارن راحت زندگی میکنن، خیلی هاشون ارتش هم ندارن، گذاشتن کنار. شما یه نگاهی به کشورهایی مثل سوئد، سوئیس، دانمارک، نمیدونم کشورهای اروپایی که مجموعه دور هم، اما چجور تو افغانستان هفته دو تا سه تا بمب منفجر میشه، چجور تو عراق، تو سوریه، تو یمن، یعنی تمام این کشورهای اسلامی، اونم از اروپا آدم پیاده نکردن، خود مسلمان ها به جان هم انداختن. اختلافات مذهبی شدید، تکفیرها، اینی که امام رهبر کبیر انقلاب تأکید داشتن بر این مسئله وحدت، خب بالاخره از اول تاریخ جریان خلافت و امامت از هم جدا شده. عده‌ای پیرو امیرالمومنین شدن، عده‌ای پیرو خلفا شدن. بحثای علمی هم هیچ اشکالی نداره. علامه امینی القدیر نوشته، مرحوم علامه هلی منهاج کرامه نوشته، اونا نوشتن. اما تو سطح جامعه اگر قرار شه کشورها به جان هم بیفتن، نزاعها موجب این میشه دشمن خوشحال بشه و لذا تفرقه یکی از حربه های دشمنه. حربه دیگر دشمن ایجاد ترس. این آیه قرآنه، سوره آل عمران. الان هم اینطوره ها. شما میدونید بعد از این گریان کشتی انگلیسی و پهباد امریکایی کاملا نظر منطقه نسبت به ما برگشت. خیلی هم من میکردن آقا نزنید نگیرید بدتر میشه. آقایونی که از مکه اومدن برا ما نقل کردن گفتن اصلا رفتار سعودی با حاجیای ما عوض شد. ای بابا اینا تعارف ندارن، در ازای کشتیشون کشتی میگیرن، در ازای پهبادشون پهباد میزنن. اون اقتدار، این آیه قرآنه. وقتی جنگ احد تمام شد، سوره آل عمرانه، جنازه ها روی زمین 70 تا، بقیه هم مجروح. امیر المومنین 70 زخم برداشته بود. آقا ابو سفیان پشیمان شد، گفت بر میگردیم این مجروحه را میکشیم، کلک اسلام را میکنیم. یه بند خدایی به تاخت خودشو رسون به پیغمبر، گفت مسلمان ها بترسید، بترسید که ان الناس قد جمعوا. آقا دوباره جمع شدن، فخشوهم، بترسید میخوان حمله کنن. قرآن میفرماید این مسلمان های مجروح زخم دیده دست و پا شکسته، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا یکی زیر بغل اونو گرفت، یکی کول گرفت، یکی چوب دست اون داد، بالاخره یه لشکر جانباز پیغمبر را انداخت، اومدن تا همراه الاسد. من رفتم همراه الاسد، یه کمی فاصله داره با مدینه، اردو زدن به ابو سفیان، گفتن اینا خودشون جلو جلو اومدن، تو میخوای حمله کنی، اینا خود پشیمان شد. آقا برگش، اصلا سبک دشمنینه، روش دشمنینه. اگر چنانچه کوتاه اومدی، کوتاه نمیاد، زبانش بلندتره. دشمن یکی از شیوه هاش ایجاد ترسه. شیوه دیگر دشمن ابزار اقتصادی است که حالا امروز خود امریکایی‌ها میگن بی سابقه بوده در طول تاریخ همچین تحریمی. یه همچین تحریم بی سابقه بوده، آقا نذارن نفت فروش بره، نذارن دارو وارد مملکت بشه. خب این بدتر از اینش رو تو شعب ابی طالب قرار دادن. 3 سال پیغمبر رو تو شعب با سختی و صعوبت زیاد، اما مقاومت کردن، پیش بردند. مرز تسلیم و مقاومت مرز مهمی است. تسلیم اینطور نیست که رفاه به دنبال داشته باشه، این مقاومتی که دشمن رو عقب میرانه. در طول تاریخ شما نگاه کنید، به پیغمبر خدا گفتن دولت روم قصد حمله داره به مسلمان. حضرت ما نمیشینیم اونا بیان، ما میریم. آقا کجا میریم؟ مگه 1 ساعت راست؟ 700 کیلومتر راست؟ فرمود باشه. اراده رو ببینید، تابستون، گرما، محصولات مردم رو زمین، کشاورزا دارن گندم و جوشون رو جمع میکنن. فرمود حرکت. فرمود هر کی هر چی داره برداره، یکی 3 کیلو خورما برداشه که نوه. بالاخره یک لشکری حضرت رو انداخت. آقا 700 کیلومتر، نمیدونم چقدر طول کشیده، 1 ماه 2 ماه. خودش هم رفت، حضرت علی رو هم با خودش نبرد، بر اون مدینه بمان که مدینه حفظ بشه. شاید رفت و برگشت 2-3 ماه طول کشیده. رسیدن سر مرز، اونا گفتن آقا کی گفته ما میخواییم بجنگیم؟ نه اینطور نیست که قرارداد برگشتن، جنگی هم صورت نگرفت. همینقدر که رفتن تا اونجا، این ترس رو در لشکر دشمن انداختن و برگشت. شما اراده رو ببینید، ماشین که نبوده با پیاده. به این جنگ میگن جیش الاسره، عده‌ای تو این جنگ از سختی مردن. یکی از اون کسایی که مرد و پیغمبر شبانه دفنش کرد توی مسیر، شهید با تیر نشد، از دنیا رفت، عبدالله ذوالبجادین. عده‌ای فرار کردن و علی الثلاثه الذین خلفوا الدین، اما حضرت با اراده رفت تا مرز تبوک و برگشت. بالاخره این مواردی که اشاره کردیم، حالا بعضیاش هم ان شاء الله اشاره خواهیم کرد، اینها حربه دشمنه. دشمن شناسی، طاغوت شناسی که هنره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. این پیام قرآنه که مخصوصا اشاره کردم دشمنی که مخفی کاری میکنه خطرش جدیتره، باید بیشتر مواظبت کرد. خدایا به آبروی اهل بیت دشمنان رو خار کن، همونطور که وعده دادی دوستانت رو عزیز کن، پیروز کن. شب هشتم ماه محرم است، امشب منصوب به علی اکبر ابا عبدالله است. تمام شهدای کربلا عاشورا شهید شدن، اشتباه نکنه کسی بکنه فردا شهادت علی اکبره، نه، شون روز عاشورا شهید شده. اما ذوقی به خرج دادن آقایون اهل منبر، اهل روزه، از سابق تاسوعا رو به حضرت ابوالفضل و هشتم رو به این جوان رشید ابا عبدالله علیه السلام. چه جوانی، جلوه توحید علی اکبری، واقعا تجلی پیغمبر، خلق و خلق و منطق، نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری. این شخصیتی که تمام وجودش شبیه رسول خدا بود، روز عاشورا اومد خدمت ابی عبدالله، اجازه گرفت میدان بره. آقا دو تا تقاضا ازش کرد. اولا هیچی آقا تأمل نکرد، تا گفت برم فرمود برو. به جون اینطور اجازه نداد، به اسلم اینطور اجازه نداد، یه قدری تأمل کرد. اما در روایت دارد استعزن فعزن، بابا برم برو. زود از خودش جدا کرد فرزندش. اما دو تا تقاضا کرد. تقاضای اولین بود پسرم یه قدری راه برو، من قد و بالا تو ببین، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بره من راه برو. باباز آقا داغ جوان خیلی سخته، خیلی سخته، پیر میکنه آدم رو. اگه خدا صبر بده داغ جوان سنگین. آقا نکته دوم فرمود حالا که میخوای بری ببین عمه ها و خواهرات جمع شده سرن نگات میکن، برو یه خداحافظی با اینا بکن. آمد دورش حلقه زدن. نمیدونم دیده بودید این بچه های جبهه میرفتن چطور از مادر جدا میشدن، حالا ایشون مادرش کربلا نبوده، چطور از خواهر جدا میشدن. باباها خیلی خوددار بودن، خیشتندار بودن، گریه نمیکردن جلو بچه، سب میکردن ماشینش که از کوچه رفت بیرون سرشونو به دیوار میذاشتن. ابی عبدالله هم صبر کرد، همچی که جوانش دور شد و وقت نظر الیه نظر آیس، معاصنشو به آسمان گرفت شروع کرد گریه کردن، یه نگاه مایوسانه‌ای به قد و بالای علی. شجاع بود، قوی بود، خودشو معرفی کرد. اصولا تو کربلا با نام علی اینها مشکل داشتند، چون با خود علی مشکل داشتن. آقا جوانش که اومد میدان خیلی تیرها آماده شد، خیلی دستا بالا رفت، خیلی شمشیرها، یک نفره بالاخره هر چقدر قوی نمیدانم، مبارزه خوب کرد، خوب از دشمن کشت. اما تعبیر مقاتل اینه قطعوه به سیوفهم اربن اربا، هر که هر چی داشت زد اربن اربا. اونقدر بدن، من برداشتم اینه امام حسین وقتی رسید علی جان داده بود، اصلا به صحبت نرسید، اما همینقدر خون رو از چهرهش پاک کرد، صورت رو صورتش گذاشت. بابا لقد استرحت من هم دنیا و غمها، تو رفتی بابا و بقی ابوک وحیدن فریدا، جوان داده ها منو ببخشید، این روزه رو امشب میخوانم. آقا صورت بر نمیداره، چی شد؟ نکنه ابی عبدالله جان داده؟ به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. نمیدونم کسی خبر داد، خودش فهمید، دید جون برادرش در خطره، یه وقت دستاش رو سر گذاشت، صدا زد آی برادرم. اول گفت برادرم، وا اخیا و ابن اخیا، برادر رو از رو بدن برداشت و انکبد علی، خودش رو انداخت رو بدن علی اکبر. ابی عبدالله هر چه کرد از رو بدن برش داره نتونست. نمیدونم این خواهرای شهید رو دیده بودید، مادراش نگاهی جنازه رو اونقدر محکم میگرفتن، دستشو میگرفتید حریف نمیشدید، سر رو که بگیری زودتر میشه. ابی عبدالله اخذ به رأسها، سر زینب رو گرفت، پاشو پاشو. بس صدا زد جوونا بیاید، اول عمه رو از معرکه ببرید، عمه میان نامحرما نباشه، بعدم بیاید علی رو به طرف خیمه ها ببرید. علت دنیا بعدک العفا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.